أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين درسش هفتم وارد شدیم. درس هفتم رو چون خیلی مطلب مفصلی نداره میخوایم خیلی سریع انشاءالله در همین جلسه کلش رو ازش عبور بنماییم و متنش رو هم انشاءالله بخوانیم. نکته اول، ایشون میخوان بحث موقعیت فلسفه رو بیان بکنن که چه جایگاهی سلام علیکم دارن. ایشون میگن که ما از علوم طبیعی چه توقعی داریم؟ مسائل زندگیمونو حل بکنه، اتومبیل داشته باشیم، چراغ داشته باشیم، نمیدونم گرم کننده، سرد کننده، اینها. در علم ریاضیات هم ما اموری رو در علم ریاضیات یاد میگیریم و استفاده میکنیم که بعداً در علم طبیعی به عنوان ابزار از خود همین ریاضیات استفاده مینماییم. ما از علوم طبیعی فعلی اگر ریاضیات رو ببریم بیرون، تقریبا از علوم طبیعی هیچ چیزی باقی نمیمونه. حالا یک بحث گسترده‌ای داره که ما در تمدن جدید با چیزی مواجه هستیم به نام سیطره کمیت. رنگنون یک کتابی داره به نام سیطره کمیت و علائم آخرالزمان که اصلا خاصیت دوران جدید اینه که هر چیزی رو، حتی امور کیفی رو، داره چیکار میکنه؟ کمی میکنه. سرما و گرما کیفیته اما کمی میشود. درجه حرارت چنده، همه چیز داره چی میشود؟ تبدیل به کمیت میشه، که حالا بحث گله گشادی داره، برای خودش کاری باش نداری.
با سرما گرما کیفیت
نیست، کمیت. نه خیلی، مثلا اینو نگاه کن، این همینه دیگه، کیفه. ولی برای سنجشش اون رو با چی اندازه میگیرن؟ تبدیل به کمیتش میکنن. حتی یک چیزی مثل بهره هوشی، سلام علیکم و رحمت الله، متأهل تأخیر بکنه دیگه، پولات زیادی کرده دیگه. آدم متأهل که نه، با تأخیر بکنه، یک قرون جمع میکنن که زندگی بکنن، بعد یه دفعه تأخیر میکنن. بله، گفت قمه روزی مخور بر هم مزن اوراق دفتر. ببینید، حتی یه چیزی مثل بهره هوشی انسان، اینی که میزان هوش انسان چقدر، میزان یادگیری چقدر، حتی این هم میاد و در جهان جدید چی میشه؟ کمی میشه. میگن آقا بهره هوشت مثلا بالای صده، پایین.
الان دوره دارن کارنما رو کیفی،
اون به درد نمیخوره. میگن الان برای اینکه بچه ناراحت نشن، ولی بازم اونجا میاد بیان میکنه، میگن از 18 به بالا رو میگیم مثلا نمره یه الف داره، ولی باز 18 19 20 رو دارن. حالا ولش. نکته بسیار مهمی که اینجا هست، میگن که کیفین هم دارن اونجا. حالا خدا هم ترکی صحبت کرده، الله، الله اونجایی که صحبت. بله، جایگاه فلسفه و موقعیت فلسفه چیست؟ میگن که ما انسانها مسائلی داریم که با علوم طبیعی و با تجربه قابل حل نیست، مثل اصل اراده انسان، که آیا انسان اراده دارد یا اراده ندارد، سازوکار این اراده چگونه است. مسئله مثل مسئله اخلاق که ما در علوم طبیعی در رابطه با طبیعت احکامی بیان می شود برای این که زندگی انسان راحت تر بشود، وسائلی ساخته می شود. اما مسئله این است که آیا این چیزها و این وسائل مشکل اخلاق را در زندگی بشر حل می نماید یا حل نمی نماید. آقا فلان چیز خوبه یا بده؟ اول باید معنا بکنیم که خوب یعنی چی؟ خوب یعنی چی؟ ملائم با طبع. اگر خوب بودن رو بیان بکنیم بگیم خوب یعنی ملائم با طبع. من چرا گوشی مقد نکردم واقعا؟ واقعا
چرا حالا شما
واقعا این که جریمه نداشت. حالا این سیطره پولم هست، اینم سیطره کمیت، همین جاهاش هم چی هست جانم؟ چرا؟ واقعا چقدر حواستون ششدان. میگه خوب یعنی ملائمه با طبع، بد یعنی چی جناب آقای معینی؟ یعنی غیر ملائمه با طبع. گفتش که چه خوش باشد سر راهی نگاهی بر رخ ماهی. خب این ملائمه با طبع هست یا ملائمه با طبع نیست جناب آقای معینی؟ بله؟ بله بله بله. گفتش که من از دست کمانداران ابرو نمی آرم گذر کردن به هر سو. بهش دستان که من دیدم نه رخسار، کمان دستان که وی دارد نگیسو. بله، اینی که در اینجا ملائمه با طبع هست جناب آقای معینی یعنی خوبه سر راه بشینیم و بنگریم و دیگه حالا به کجاها و به جاها. چه خوش باشد سر راهی نگاهی بر رخ اینها رو فقط یاد داشت میفرمایید. عجب. گفتش که گفتم که دلم هست به پیش تو گرو، گفتم که دلم هست به پیش تو گرو، دل بازده آغاز مکن قصه نو. افشاند هزار دل زهر حلقه زلف، گفتا که دلت به جوی و بردار و برو. بله صندلی هم هست. بله میدونم اینها. ما هم از کوچه مشوقی تو میگذریم، این به اون ده، این هم هست. ببینید در اینجا خوب یعنی ملائمه با طبع یا نه؟ خوب یک معنای طرف میگه آب شنگولی اصلا ملائمه با طبع منه، خوبه. اصلا اتفاقا در همه جای دنیا بحث فقهی بسیار جالبی هم داره، بحث ملکیتشه و مالیتشه. مالیت و مالیت داره یا نداره خمر؟ مالیت داره یا نداره؟ بله، سهت بودنش درسته. اینی که یک چیزی مالیت امری عقلایی است، گرچه شارع ممکن است نسبت به چیزی القاء مالیت بنماید، اما اصل مالیت امری صرفاً عرفی و عقلایی. عقلای عالم مثلا همه جای دنیا بل. حالا اینجا یک نکته بسیار مهمی مطرح میشه درباره رمز ارزها و اینها هم بحث فقهیش مطرح میشه که ملاک مالیت داشتن اگر عرف هست، آیا عرف برای این شی مالیت قائل هستن یا مالیت قائل نیستن؟ بحث گله گشادش اونجا آغاز می شود. خب ببینید اینجا علوم طبیعی و ریاضی تکلیف ما رو مشخص نمی کنن که آقا من آزمایش کردم راستگویی خوبه یا بده. میگه اینجا تا وقتی که من اصل راستگویی رو، خوب بودن رو و بد بودن رو نفهمم یعنی چی، نمیتوانم در باب خوب بودن یا بد بودن چیکار بکنم؟ قضاوت بکنم. در علمی ما میخوایم عمل بکنیم، آیا خدا هست یا خدا نیست، یا به قول آقا کم است یا زیاده. با علوم طبیعی و ریاضی درباره اینها قضاوت نمی‌شود کرد. علمی می‌خواهیم که از اینها بحث بکند، اما حتی در این علوم چیزهایی باید مورد بررسی قرار بگیرد به عنوان مبنا که در خود این علوم قابل اثبات نیست. ما نیاز به یک علم ریشه‌ای و مبنایی داریم. گفت طرف دندونش درد میکرد، رفتش دکتر، بردن اتاق عمل و بواسیرش عمل کردن. گفتش که آقای دکتر من دندونم درد میکرد. گفت دندونت درد میکرد چرا نگفتی؟ گفت خیال کردم میخواید از ریشه در بیارید. حالا ریشه، حالا ورای شوخی و جدی، حتی در این علوم ما وقتی که در علم انسان شناسی یا روان شناسی فلسفی از اراده بحث میکنیم، چنان که در علم زیست شناسی و روان شناسی هم یه جا، در فلسفه ذهن هم یه جایی از بحث اراده بحث میشوند، وقتی که در باب فلسفه اخلاق میخوایم از خوب بودن و بد بودن معنای همین رو مشخص بکنیم و در علم خداشناسی میخوایم ببینیم خدایی هست یا نیست، در همه اینها از اصل علیت استفاده میشود، در همه اینها از اصل واقعیت استفاده میشود، در اینجا مثل انسان شناسی از ضرورت علی و معلولی میخواییم استفاده بنماییم، در بحث فلسفه اخلاق بحث اقسام ضرورت رو ما باید حتما بشناسیم. پس یک علم ریشه‌ای میخواییم که اینهایی که قبلا بهش میگفتیم علوم فلسفی، یک سری مبادی دارد که در علمی به نام فلسفه اولا یا ما بعد طبیعه از اونها بحث می شود و توقع این نیست که اینها رو ما با طبیعیات و ریاضیات حل بکنیم و جایگاه این مسائل در زندگی بشر که من اگر در اخلاق یک نظری رو قائل بشوم چه بهترین زندگی مادی رو داشته باشم، چه الان یکی از مهمترین مسئله هایی که در جهان غرب همین الان مطرح است، مسئله معنای زندگی است. The meaning of life، معنای زندگی. یعنی من در زندگی خودم بهترین، اتفاق خیلی جالبه، کشورهایی که شاید از حیث مسائل مادی در بهترین رتبه ها قرار داشته باشن، از حیث به قول خودشون رفاهشون، به قول حالا این خالی بندی هایی که میکنن، شادیشون، سیستم غذایی مشکل نداره، سیستم اداری مشکل نداره، رشوه در حداقل مقدار هستش، فرار مغزها ندارن، کشورهای ناحیه اسکاندیناوی. یه دفعه میبینیم بیشترین مقدار خودکشی هم کجاست؟ همون جاهاست. ژاپن یکی از بالاترین میزانهای خودکشی رو دارد، با اینی که سالهاست داره تلاش میکنه تورم 2-3% داشته باشه، اما هنوز نتوانسته است به این هدف دستیابی پیدا، نتونسته دست پیدا بکنه. حالا یکی از این مسئله، سلام علیکم و رحمت الله. در اینجا میگه که آقا این مسائل با علوم طبیعی حل نمی شود، اینجا نیاز به علوم انسانی داره، حالا به بیان بنده، و این مسائل اساسی علوم انسانی هم بخواهد حل بشود ریشه اش در مباحث فلسفه اولا می باشد. ماهیت مسائل فلسفی بخون جناب آقای سید، بخونت همین برو.
صفحه چنده؟
میگه صفحه چنده؟ درس هفت. من سرم کجا بزنم؟ قرار
ماهیت مسائل فلسفه. در درس گذشته تعریفی برای فلسفه ارائه شد و اجمالا به دست آمد که این علم از احوال کلی وجود بحث می‌کند، ولی این مقدار کافی نیست که به ماهیت مسائل فلسفی پی ببرد. البته شناخت دقیق این مسائل هنگامی حاصل می شود که عملا به بررسی تفصیلی آنها بپردازیم. طبعا هرچی بیشتر در اعماق آنها فرو کنیم و احاطه بیشتری پیدا نماییم، حقیقت آنها را بهتر در خواهیم یافت. ولی قبل از شروع هم اگر بتوانیم دورنمای روشن‌تری از آنها داشته باشیم، بهتر میتوانیم فواید فلسفه را درک کرده با بصیرت و بینش بیشتر و با شوق و علاقه افزونتری به آموختن آن اقدام کنیم.
آقای معینی بفهم.
حالا یک منظور با حفظ داخل شده از مسائل دیگر علوم فلسفی شروع کرده به تفاوت آنها با مسائل سایر علوم اشاره میکنه. آنگاه به بیان ماهیت فلسفه نخستین و ویژگی های مسائل آن میپردازد. برای هر انسان این سوال اساسی و حیاتی مطرح است که آیا زندگی او با مرگ پایان مییابد و بعد از آن جز اجزای متلاشی شده بدن چیزی باقی نمیماند یا پس از مرگ هم حیاتی خواهد داشت؟ روشن است که پاسخ این سوال از عهده هیچ یک از علوم تجربی مانند فیزیک و شیمی و زمین‌شناسی و گیاه‌شناسی و زیست‌شناسی و مانند آنها برنمی‌آید، چنانکه محاسبات ریاضی و معادلات جبری هم پاسخی برای این سوال ندارد. پس علم دیگری لازم است که با روش ویژه خود به بررسی این مسئله و مانند آن بپردازد و روشن کند که آیا انسان همین بدن مادی است یا حقیقت نامحسوس دیگری به نام روح دارد و به فرض روز به روز آیا پس از مرگ قابل بقاست یا نه؟
بخون جناب آقای میریم.
پیاش بدیهی است بررسی این گونه مسائل با روش علوم تجربی میسر نیست، بلکه باید برای هر نوع از روش تعقلی بررسی شود. تصرفا علم دیگر میباید که چنین مسائل غیر تجربی مورد بررسی قرار دهد و آن علم نفس یا روانشناسی فلسفی
در برابر روانشناسی تجربی یا همین به عبارتی سایکولوژی که روانشناسی تجربی است، میگه همین روانشناسی تجربی هم فایده ندارد، بماند که همین روانشناسی تجربی هم مبتنی بر یک سری مطالب فلسفی است که اون پیش فرضهای فلسفی در نتیجه این پژوهش‌هاشون تأثیر دارد. الان حالشو ندارم بیان بکنم، یه وقت خب میگیم دیگه، اگر پیش مطالعه فرموده بودید جناب آقای عامری اینجا در مبادی فلسفه بحث شده بود. ادامه بدید جناب عامری.
همچنین مسائل دیگری از قبیل تعلق و اختیار که اساس مسئولیت انسان را تشکیل میدهد باید جدید در این مسئله
حضرت آقای باز یادم رفت
دکتر صالح
آقای فامیلی شریف یادم آقای بهرامی بفهم شما یادم جانم چیکار کنم الان من؟ اون که میگه اومیکرون چیه؟ این که میگه چه مزدهیه؟ بفرمایی میگفتش که ما چند تا چیز رو نفهمیدیم، گفتم براتون تکراریه ولی خب میگم. یکی میگفتش که افتخار آقای داماد کجاست، چون میری عروسی میگم به افتخار آقای داماد دست بزنید، بعد همه میگن شله شله. این یکی میگن دیدی میره عروسی میگن شله شله، آخه دست میگم افتخار. من چند تا عروسی رفتم سوال کردم، یکی هم اینی که میگن مثلا فلانی گوله اون یکی رو خورد، این مقصود چیه؟ این رو هم نه هنوز متوجه نشدم که جریان از چه قراره. حالا چون اگه نفهمیدین پشم شیشه کجا شیشه است، شما میدونید. آقای بهرامی بفرمایید.
پس باید علم دیگری نیز باشد که بررسی انواع شناخت و ارزیابی آنها بپردازد تا معلوم شود که ادراک نقدی چیست و چه ارزشی را میتواند داشته باشد و چه مسائلی را میتواند حل کند، و آن نیز یکی دیگر از علوم فلسفی است که شناسی نامیده میشود.
در زمینه علوم عملی مانند اخلاق و سیاست هم مسائل
عوام دیگه بخون عوام بخون بخون دوست داره
معیت با همراه استاد داشته باشی عوام
بخون ای عوام
بیان این اون از ما تنگیرنات که
مزفه استقرار ناقصه، تنقیه منات نیست اینجا، گاهی اوقات برعکس در میاد.
بعد از هشت جلسه دیگه کلا
گاهی اوقات یه دفعه میگم حالا یکی رو بگیرم اینور عوضش میگم فلانی مثلا تو بخون اینم هست. آها از اون جهت بفرمایید.
در زمینه علوم عملی مانند اخلاق و سیاست هم مسائل اساسی و مهمی وجود دارد که حل آنها از عهده علوم تجربی بر نمیآید و از جمله آنها شناختن حقیقت خیر و شر، بعد اخلاقی را ملاک تعیین و تمیز افعال شایسته و ناشایسته است. بررسی این گونه مسائل هم نیازمند علم یا علوم فلسفی خاصی است که آنها هم به نوبه خود نیازمند شناخت شناسی خواهند.
یعنی میخواد بگه این مباحثی که تو فلسفه اخلاق مطرح میشود خودش هم به قواعد عام شناخت شناسی نیاز دارد. ادامه.
با دقت بیشتر معلوم میشود که این مسائل با یکدیگر ارتباط دارند و مجموعاً مسائل خودشناسی بستگی پیدا میکنند. خدایی که بود
آقای خدایی که بود مدرسه رفت دیگه، ایشونو میفرمایید دیگه. الان رفته پیش جناب آقای محسنی فرد و اینا، اون آقای خدایی دیگه، یا آقای خدایی داشتیم؟ آره با همون آقای خدایی دیگه. آره
خدایی که روح و بدن انسان به همه موجود
شما. الان وقتی به وجود واجب میرسیم اون رو چجوری میخوای بخونی؟ اینم دقت داشته باش در اینجا. ادامه بده.
خدایی که جهان را با نظم خاصی اداره میکند، خدایی که انسان را میمیراند و بار دیگر برای پاداش بهتر زنده میسازد، پاداش بهتری که به کارهای خوبت انجام میگیرد، کارهای خوبتی که با اراده و اختیار انجام گرفته باشد و غیرزاده. شناخت خدای
متعال بخون جناب آقای بابا نظر. درست گفتم؟ بله. خب
شناخت خدای متعال سپرد احوال و سلسله مسائل را تشکیل میدهد که در علم خداشناسی ارادات به معنا خاص مورد بررسی قرار میگیرد. اما همه این مسائل مبتنی بر یک سلسله مسائل کلیتر و عمومیتر است که قلمرو آنها امور حسی و مادی را نیز در بر میگیرد. از این قبیل
نمیخواد بگه حتما مسائل فلسفی غیر مادیه ها، میگه ما مسائل رو شاید درباره عالم ماده هم حرف بزنیم ولی از حیث طبیعی و مادی بودنش بحث نمی کنیم. وقتی که میگیم یک جسمی موجود است، حکم تشکیک رو اگر قبول بکنیم عمومیتش رو، حتی شامل عالم ماده هم میشود. ادامه. یعنی حتی تشکیک در عالم ماده هم جاری هست، بین این شی و شی دیگه هم تشکیک وجود داره. میخواست توضیح این مطلبه. وقتی که میگیم فلسفه از موجود مطلق بحث میکنه بدون این که حیثیت طبیعی و ریاضی داشته باشه، یعنی ما ممکن است که شامل عالم طبیعت هم بشود ولی مقید به طبیعی بودن نیست، که حکمی است که فقط برای جسم به ما هو جسم است. جسم به ما هو موجودون، عدد به ما هو موجودون احکامی دارد که اون احکامش به ما هو موجودون زیر طبیعیات و ریاضیات نمیاد، بلکه زیر چی میاد؟ فلسفه قرار میگیره. ادامه بدید.
موجودات در پیدایش و برای خودشان نیازمند به یکدیگر و میان آنها رابطه پیدا انفعال تأثیر و تأثیر طبیعت و معلولیت برقرار است. همه موجوداتی که در شیرت حس و تجربه انسان قرار دارند سوار پذیرند، ولی باید موجود دیگری باشد که امکان سوار نداشته باشد و بلکه به هیچ وجه عدم و نقص راهی به سوی او نیابد. دایره هستی منحصر به موجودات مادی و محسوس و همچنین منحصر به موجودات متغیر و متحرک و متحرک نیست، بلکه انواع دیگری از موجودات هستند که این ویژگی‌ها را ندارند و نیازی به زمان و مکان هم نخواهند.
بخونید آیه منطقی.
بس درباره اینکه آیا لازمه هستی تغییر و تحول و ضرورت‌پذیری و اوقات انسانی و دیگر تمام وجود ثابت و ضرورت‌پذیر و مستقل و ناوابسته هم داریم و نه، بحثی که خاطرون نسبت آن به تفسیر موجود مادی و مجرد ثابت متغیر قانون وجود و مطلق وجود و میاندازد و تا این گونه مسائل مبلغ‌ها و مثلا وجود واجب وجود واجب و مجرد صادر نشود گونه خودشناسی و روانشناسی فلسفی و مانند آنها
پس ما مثل روانشناسی فلسفی، مثل فلسفه اخلاق، مثل خداشناسی، حل مسائل این علوم مبتنی بر مسائلی است که در خود اونها بررسی نمی شود، بلکه در علم فلسفه اولا یا اصطلاح مثلا مطلق وقتی که میگیم در علم فلسفه باید ازش بحث کنیم. ادامه.
و
اثبات این مسائل محتاج به استدلالات عقلی است، بلکه اگر کسی بخواهد آنها را اثبات کند این تعاملی است که در تعاملی را به کار می‌گیرد، زیرا ما می‌بینیم که کسی در مورد خودی خود توان اثبات این موضوع را ندارد ندارد توان نفع اثبات آنها را هم نکند.
آقای میری
روشن شد که برای انسان یک سلسله مسائل مهم و اصولی مطرح است که هیچ یک از علوم خاص حتی علوم خاص فلسفی پاسخگوی آنها نیست و باید علم دیگری برای بررسی آنها وجود داشته باشد و آن هم متافیزیک یا علم تولید یا فلسفه یا فلسفه نخستین است که موضوع آن اساسی به هیچ یک از انواع موجودات و ماهیات متغیر و مشخص ندارد و ناچار باید موضوع آن را کلی‌ترین مفاهیمی قرار داد که قابل صدر بر همه امور حیاتی و عینی باشد و آن هم موجود است، البته نه موجود از آن جهت که مثلا مادی است و نه از آن جهت که مجدد است، بلکه از آن جهت که موجود است، یعنی موجود مطلق یا موجود به ما موجود و چنین علمی جا دارد که مادر بزن ناپشه.
مبادی فلسفه. خب در باب مبادی وقتی که ما سراغ مبادی یک علم می رویم میگیم دو چیز به عنوان مبادی علم هستند، مبادی تصوری داریم و مبادی تصدیقی. مبدأ تصوری یعنی تعریف موضوع علم. مبدأ تصدیقی دو تا چیز هست، یکی علم به وجود موضوع و یکی علم به قواعدی که در علم از اونها استفاده میکنیم. خب اگر موضوع فلسفه موجود است، موضوع فلسفه چون موجود هست نیاز به تعریف ندارد، چون ابدأ بدیهیات و واضح‌ترین مفاهیمه. پس موضوع فلسفه مبدأ تصوری ندارد، نیاز به تعریف ندارد. شما جناب آقای فرق بین تعریف لفظی و تعریف حقیقی رو جناب آقای عاملی باید توجه بکنیم که تفاوت داره. یه وقت تعریف چیه؟ لفظی یا شرح الاسم است. طرف زبان فارسی را نمیشناسد، در زبان انگلیسی با الگوی در آشنا نیست، که وقتی که مثلا میخواییم بیان بکنیم میگیم در ایز که مثلا در ایز فلان، با الگوی در آشنا نیست. وقتی که میخوای بگی فلان چیز هست میگی مثلا there is فلان چیز هست. مثلا میگه اینجا تعریف لفظی، ما با یک لفظ مترادفی داریم تعریف میکنیم برای کسی که عالم به لغت نیست، اما اون تعریفی که ما مقصود هست تعریف حقیقی است که میخواهیم جنس و فصل شیء را بشناسانیم برای کسی که مفهوم در ذهنش نقش نبسته است. اما در تعریف لفظی من زبان آذری یا ترکی که نمیدونیم کدومش رو باید بگیم بلد نیستم، جفتش درسته، حالا هر کدوم که حالا دعواشون هم هست بگیم ترکی بگیم آذری محل نزاع دعواست، مسئلهش اینه. آقا من نمیدونم که آب یعنی چی در زبان ترکی، اما مفهوم آب در ذهن من هست ولی نمیدانم که ترکا به آب چی میگن. یه فامیل ترکی مثلا داریم و بچهش میاد میگه مثلا میگه بابا سوئیس دیرم، میگه بابا سوئیس دیرم نمیدونم که یعنی چی. یا رفتیم مثلا در خدمت شما عرض کنم یه موکه میگفتن آقا بیا کار بکن، منم عربی بیلمزم هیچی مثلا بلد نیستم، یه بچه چیز میاد میگه که رید مای، خب اینجا که میگه رید مای یا مثلا میگه سوئیس دیرم نمیدونم این سوئیس دیرم، مفهوم آب در ذهنم هست ولی نمیداند که برای آن معنایی که درون ذهن من هست لفظ سو را در زبان ترکی وضع کرده ان و در زبان عربی لفظ ما را وضع نموده اند. نقطه. اما مفهومشو دارید؟ اما تعریف حقیقی یعنی چی؟ یعنی یک چیزی را بنده اصلا نمی... مثلا بچه‌مو بردم، این بچه، این دختر کوچیکمو بردم ماشین رو بنزین بزنم، میگه بابا بنزین چیه؟ میگم بنزین غذای ماشین هاست. یعنی اینجا آها غذا رو میدونه چیه تو ذهنش، اتومبیل هم میدونه چیه.
پس حالا میشه پرسید بابا موجود چیه؟
ها؟ الان اگر آدمی صحیح سالم باشه، اگر آدمی صحیح سالم باشه، چون یه چیزی رو بخواد تعریف بکنه باید جهل داشته باشه. میخواد بگه موجود چیه، یه وقت لفظ موجود رو در زبان عربی نمیداند چیه، اما میگم آقا موجود بودن یعنی در زبان فارسی ما بهش میگیم چی؟ بچه ها رو اگر دیده باشی میگه هست نیست، میگه هسته نیسته. یعنی اون بچه‌ای که انقدرم هست میفهمد که یه چیزی هست یه چیزی، بعد از این بازیایی که با بچه‌ها مثلا یه چیزی هست نیست، بعد از این بازیایی که باهاش می‌کنی هی می‌گرده دنبالش، بعد میگی مثلا هست، بعد یه دفعه قایمش می‌کنی میگی نیست. حتی اون بچه کوچک هم میداند مفهوم هستی و نیستی. شیشه شیر میدی دستش شیر بخوره تموم که میشه، حتی شاید علم به لفظ، حتی شاید علم به لفظ نداشته باشه. اختلاف ندارم، همش تعبیرهای مختلفه، یکیه، همش تعبیرات مختلفه. و خودشونم اگر بحث مشتق رو یاد مبارک باشه اونجا میگن بین وجود با بین موجود از حیث معنایی هیچ فرقی وجود ندارد. ولی بچه ها هم میدونن که این شیر که تموم میشه ممکنه حتی لفظش رو هم بهش علم نداشته باشه. شیشه خالی میگه که شیشه خالی شیر میخوام. بله خب
خودش توضیح دیگه، بنزین هم توضیحش
همه اینقدر هم دیگه، اونشو تعریف نداره بنزین. نه شما
گاهی اوقات تعریف دارم هم بنزین.
بله
خب تعریف داره دیگه، وجود تعریف نداره.
نه آره دیگه وجود تعریف کن، وجود رو بشین فکر کن، بشین فکر کن ببین که تعریف داره یا نه. اگه تعریف آوردی ما تعریف حقیقی عدم یعنی چی؟ آن چیزی که از کتم عدم چی؟ آن چیزی که از کتم عدم چی؟ بقیه شو بگو. کتم یعنی چی؟ عدم یعنی چی؟ حالا وجود یعنی چی؟ از کتم عدم به وجود می آید. نیست.
نیست.
عوام که بشین فکر کن. اگر هم تعریف بکنیم شرح الاسم و شرح اللفظه. و الا و نه مگه هر چیز جنس و فصل داره؟ باید نه دیگه نداره. هستش دیگه. شما از اولین مفهومی که باشه آشنا میشی همین بچهای کوچیک میگه هست نیست.
اونا هم قابل نیست میگن
چون شما رو چیز کردید. بالاخره اونا هم نیسته رو هم میگن بدیهیه، اینم میگن بدیهیه. اینو باگی تعریف نمیکنن که. پس وجود را هیچ انسان عاقلی در تعریف شک ندارد. به دل نگیری های عاملی. یه دفعه رودل میکنی الان. اومیکرون هم اومده نمیتونی بری دیگه دکتر و اینها. در مقام تصدیق، تصدیق به مبادی تصدیقی دوتاست. یکی علم به وجود موضوع، اگر وجود موضوع نظری و نیاز به اثبات داشته باشد. موضوع فلسفه اگر موجود است وجود و تحققش هم بدیهی است و نیاز به اثبات ندارد. قواعدی که در علوم استفاده می شود، گاهی اوقات قواعدی که در یک علم استفاده می شود خود اون قواعد بدیهیه، نیاز به علم دیگه نداره. گاهی اوقات نظریست و باید در علم دیگری اثبات بشود، ما به عنوان اصل موضوع در علم میپذیریم، اثباتش رو حواله میدهیم به یک علم دیگری، مثل اصل علیت، مثل اصل ضرورت علی و معلولی که در علم پزشکی از ضرورت علی معلولی هم ما استفاده می نماییم. اگر قواعد بدیهی باشد پس نیاز به علم دیگری ندارد. خب میگه فلسفه اگرچه دیگر علوم مبادی نظریشون مثل همین اصل علیت در خود فلسفه باید اثبات بشه، اما خودش مبدأ نظری و قضیه تصدیقی نظری ندارد که در یک علم دیگری بخواهد استفاده بشود. بله ما از بعضی از اصول منطق و اصول معرفت شناسی یا شناخت شناسی در علم فلسفه استفاده می نماییم، اما این اصولی که در فلسفه ازشون استفاده می کنیم اصول چی هستند؟ بدیهی هستند. پس در اینجا گرچه فلسفه از منطق و معرفت شناسی استفاده می کند، اما از اصول بدیهی منطق و معرفت شناسی استفاده می کند، نه از مسائل نظریشون. بنابراین به معنای احتیاج علم فلسفه به علم منطق و علم شناخت شناسی نخواهد بود. مبادی فلسفه تا کجا خوندیم؟ آقای رحیمی بخون. بله شکل اول، شکل اول بدیهیه، بفهمید شکل اول بدیهیه. نه خیر، جاهای دیگه میتونیم در استدامه استفاده کنیم، ولی اونجا که اصول فلسفه رو میخوایم استفاده بکنیم از چی داریم استفاده میکنیم؟ از بدیهیاتش. و ما بیشترین چیزی هم که استفاده میکنیم در فلسفه از شکل اوله.
در درس قبل گفته شد که قبل از پرداختن به حل مسائل هر علم باید مبادی آن علم منتش مسئله قرار کنید. این یک سوال مطرح می شود که مبادی فلسفه چیست و در چه علمی باید پاسخ این است که شناخت مبادی تصوری علمی یعنی شناخت مفهوم اولیت مزدورین و مفاهیم موضوعات مسائل ما معمولا در کلیه حاصل می شود.
اینا رو دیگه بیرون نگفتم. ما یک موضوع علم داریم که در مقدمه و اون رؤوس ثمانیه ازش بحث میکنیم. موضوعات مسائل و گاهی اوقات ابتدای خود باب بحث میکنیم، که مثلا ما در باب مثلا علم ادبیات موضوعش چیه؟ کلمه و کلام. اما یک باب باب تمیزه، یک باب باب حاله. حال و تمیز رو که موضوع مسئله است تو مقدمه علم بحث نمی کنیم، میایم تو خود باب، خود اون فصل موضوع مسئله را بحث می کنیم. ادامه بدید.
و تعریف موضوعات جزئی مسئله را در مقدمه هر بحث بیان می کنیم. اما موضوع فلسفه که موجود است و مفهوم آن بدیهی در نیاز از تعریف است و از این رو فلسفه نیاز به این مبدأ تصوری ندارد و اما موضوعات مسئله آن مهم سایر علوم در سر هر مبحثی تعریف شده.
بخون ادامه بده.
و اما مبادی تصدیقی علوم بر دو قسم است. یکی تصدیق به وجود موضوع و دیگری اصولی که برای اثبات و تبیین مسائل علم از آنها استفاده می‌شود.
بخون جناب سید. آقای موسوی بخون. اما وجود موضوع.
اما وجود موضوع در ذات احتیاج به اثبات ندارد، زیرا اصل هستی بدیهی است. برای هیچ عاقل مانع کار نیست و دست کم هر کس به وجود آگاه است.
یعنی ما برای اینکه موضوع فلسفه را اثبات بکنیم، موضوع اگر وجود است لازم نیست تک تک موجودات عالم را اثبات بکنیم. اثبات بکنیم وجود و ما تحقق دارد، به نحو قضیه مهمله هم باشه کفایت میکنه. موضوع ما یک مستاق داشته باشد که اون رو هم با علم حضوری که علم ما به خودمون باشه درست بکنیم، این موضوع مستاق دارد، پس فلسفه جای بحث کردن دارد. لازم نیست ما وجود همه اشیاء عالم رو اثبات بنماییم. مثلا ما برای داشتن علم انسانشناسی یک انسان داشته باشیم میتوانیم علم انسانشناسی داشته باشیم، چنان که در اینجا اگر ما مسئلمون وجود به ما و موجود هست یک وجود داشته باشیم جا دارد که بحث وجود شناسی رو درش مطرح بنماییم. ادامه بدید آقای موسوی.
و بدین ترتیب مسئله برای فلسفه تجدید می‌آید که سوفیست‌ها و شکاکان و ایدئالیست‌ها از یک سو و دیگر فلاسفه از سوی دیگر در آن اختلاف دارد و اما قسم دوم از نهادی تصریحی یعنی اصولی که مبنای اثبات مسائل قرار می‌گیرند نیز به دو دسته تقسیم می‌شود، یک اصول نظری و همون غیر بدیهی که باید در علوم دیگری اثبات گردد و به نام اصول موضوع نامیده می‌شود و چنانکه قبلا اشاره شد کلی‌ترین اصول موضوع در فلسفه
یعنی پاره ای از مسائل فلسفه اصول موضوعه سایر علوم را اثبات می کنن و خود فلسفه اولا اساساً نیازی به چنین اصول موضوعه ای ندارد، هر چند ممکن است در دیگر علوم فلسفی مانند خداشناسی، روانشناسی، فلسفی و فلسفه اخلاق از اصولی استفاده شود که در فلسفه نخستین یا دیگر علوم فلسفی و یا حتی در علوم تجربی ثابت شده باشد، اینو بعداً بحث باید بشود مفصل در فلسفه مثلا اخلاق، در روانشناسی فلسفی ما گاهی اوقات میتونیم یک مقدمه رو از علم تجربی بگیریم در رابطه با انسان و در روانشناسی فلسفی اون رو به عنوان اصل موضوع استفاده بکنیم، مثلا در روانشناسی فلسفی برای اثبات تجرد نفس از علم مثلا زیست شناسی مقدمه میگیریم که بدن دائما در حال تغییر هست اما من تغییر نمی کنم حقیقتم، بنابراین من این بدنی که دائما در حال تغییر هست نیستم. اینجا می تواند این رو به عنوان یک اصل موضوع بپذیرد و جزء مقدماتش هم قرار بدهد. دسته دوم از اصول قضایای بدیهی و بی‌نیاز از اثبات و تبیین است، مانند قضیه محال بودن تناقض، و مسائل فلسفه اولا فقط نیاز به چنین اصولی دارند، ولی این اصول احتیاجی به اثبات ندارند تا در علم دیگری اثبات شوند. بنابراین فلسفه نخستین احتیاج به هیچ علمی ندارد، احتیاج نداره، گرچه یک جاهای نیاز به تنبیه دارد. بنابراین فلسفه نخستین احتیاجی به هیچ علمی ندارد، خواه علم تعقلی باشد یا تجربی یا نقلی یا نقلی، و این یکی از ویژگی های مهم این علم می باشد. البته باید علم منطق و همچنین شناخت شناسی را استثناء کرد. نظر به این که استدلال برای اثبات مسائل فلسفی بر اساس اصول منطقی انجام می گیرد و نیز مبتنی بر این اصل است که حقایق فلسفی قابل شناخت عقلانی می باشد، یعنی عقل، یعنی وجود عقل و توان آن بر حل مسائل فلسفی مفروغ آن است. پس اینجا میگه فلسفه به منطق و معرفت شناسی نیاز دارد تا اینجا استدراک میکنه، ولی میتوان گفت آنچه مورد نیاز اساسی فلسفه است همان اصول بدیهی منطق و شناخت شناسی است که در واقع نمیتوان آنها را مسائل و محتاج به اثبات به شمار آورد و بیاناتی که درباره آنها میشود در حقیقت بیاناتی تنبیهی است. یعنی در علم شناخت شناسی اگر از اجتماع و ارتفاع نقیضین بحث مفصل هم میشه، اگر امکان شناخت در دانش معرفت شناسی بحث میشود امکان شناخت بدیهیه، اگر هم در شناخت شناسی از امکان شناخت بحث میکنن از باب چی هستش؟ تنبیه و کتکه. بعد میگن آخوندا خشونت طلب نیستن، این همه تنبیه و مسائل علمشون اصلا با تنبیه با ضربا، اون که اصلا دیگه میخوایم شروع بکنیم با ضربه ضربا شروع. بله توضیح بیشتر این مطلب طلبتون تا درس 11 هم. هدف فلسفه ساعت چند شد جانم؟ بمونه دیگه، میخواستم این تیکه رو تموم بکنیم. هدف فلسفه بماند برای جلسه آینده، ارزیابی تعقلی رو اگر نمیمیرید جان نمیدهید پیش مطالعه بفرمایید. صلوات بفرمایید.